أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان روحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایات ائمه علیهم السلام ایمان رو که توضیح دادن با بیانهای گوناگون و متفاوتی ایمان توضیح داده شده که همه این بیانها در جای خودش صحیح هست و به صورت یک منظومه به هم پیوسته باید معنا بشه. یکی از اون روایاتی که نقل شده در او فرمود ارکان ایمان و دعائم ایمان چهار چیز هست. یکی توکل هست، توکل به خدای متعال، و دوم تفویض و تسلیم و رضا. این چهار چیز جزء ارکان ایمان به حساب آمدن. حالا مختصری اگر مجال باشه این شب ها راجع به این چند رکن بحث بکنم. اولیش ایمان، توکل به خداست. از ارکان ایمان این است که انسان متوکل به خدا باشه. مؤمن کسی است که متوکل به خداست. توکل معناش چی هست؟ در روایات ما توکل رو متعدد معنا کرده. همه اون روایات هم خوندنی است. کتاب ایمان و کفر کافی رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم مجلسی در بهار مفصل ترین روایت آوردن که توکل رو معنا میکنه. من از بین روایت یک دو تا روایت رو اشاره میکنم. یکی این روایت است که حضرت فرمودن توکل این است که الله تخاف مع الله شیئا. توکل اثرش اینه. اگر میخواید ببینید کسی توکل به خدا داره یا نه، خودتون اهل توکل هستید یا نه، ببینید اونجایی که تکلیف متوجهتون میشه نگرانید یا نگران نیستید. اونجایی که خدا هست، انسان در مسیر خدا قدم میگذاره، اگر خوف و نگرانی نداشت پیداست انسان متوکلی است. مسیر تکلیف مسیر دشواری هاست، مسیر سختی هاست، مسیر ابتلاست. اگر انسان نگران حوادث و پیش آمد هاست پیداست متوکل خوب بر خدا نیست. یه تعریف روایت فرمود علامت توکل اینه، متوکل اون کسی است که الله تخاف مع الله شیئا. در بنبست ها خدای متعال از ما تقوا میخواد. ظاهر شرایط هم شرایط سخت و شرایط بنبست هست، یعنی هر چه محاسبه میکنی راه باز نیست، نمیشه به تکلیف عمل کرد. اگر انسان ترسید پاپس پیش کشیدیم، پاپس کشیدیم متوکل نیست. اتفاقا خدای متعال خیلی وقتها تکلیفی رو که متوجه یک فرد یا یک جامعه میکنه در شرایط بنبست هست و شرایط رو هم خدای متعال ایجاد میکنه و از ما توقع دارد که تو این شرایط تقوا داشته باشیم، جانب خدا رو بگیریم و دست از تکلیف بر نداریم. اگر انسان اهل توکل نبود، مضطرب میشه، نگران میشه، پاپس میکشه، تکلیف زمین میمونه و انسان هم تو شرایط باقی میمونه. و اگر انسان توکل بر خدا کرد، خدای متعال شرایط رو تغییر میده به نفع او. این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه طلاق هست، البته در ضمن سوره بعد آیه معنا بشه، حالا جدای از فضای سوره، خدای متعال میفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. که روایت فوق‌العاده زین این آیه مرحوم فیض نقل کردن، خیلی روایت فوق‌العاده است. پس اگر همه امت من به این آیه متمسک بشن، برای اونا کفایت میکنه، همه امت. چون آیات قرآن رشته ارتباط ما با خداست دیگه. حبل المتصل فی ما بینک و بین عبادک، رشته متصل بین ما و خداست. اما اگر به این آیه متمسک بشن، برایشون کفایت میکنه در دنیاشون و آخرتشون. نظمون اینه، حضرت فرمودن آیه ایست در قرآن که اگر همه به اون متمسک شن، برایشون کفایت میکنه. سوال کردن کدام آیه است، حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کرد، خدای متعال برای اون مسیر خروج رو قرار میده، راه خروج از بنبست ها رو پیداست، از سیاق های پیداست. شرایط بنبسته، آدم هر چه نگاه میکنه مفری نیست. اگر طرف خدا رو گرفتی، خدای متعال راه رو باز میکنه و حسب ظاهر نمیشه به تکلیف عمل کرد. شرایط سختیه، خدای متعال راه رو باز میکنه. یکی از سوره هایی که در قرآن پر از آیات و نشانه های خداست، اگر کسی این سوره رو خوب بخونه، در سراسرش نشانه های الهی و آیات الهی رو میده. سوره مبارکه یوسفه. ملاحظه کردید جناب یوسف یکی از کارهایی که کرده همینه، در شرایط بنبست تقوا رو رعایت کرده. متعددم است در باب ایشون. یه موردش که خیلی روشن هست، و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله. کار به جایی رسید که فاستبق الباب، غلقت الابواب، هفت در بند و قفل کرده بود. سلام علیکم، همه چیز اقتضا میکند که او تن به گناه بده. قالت هیت لک قال معاذ الله، به خدا توکل کرد. نتیجه این توکل این شد دیگه، خدای متعال بنبست ها رو براش گشود. چه کسی باور میکرد؟ هفت دربند فرار کرد، درها بروش باز شد، دم دربند هفتم برخورد کردن با عزیز مصر. اتفاقا نقل اینه که این وقت وقتی نبود که عزیز مصر مراجعه کنه به منزلش، پیدا بود زلیخا میدونسته چه وقتی اختیار کنه. کاری پیش آمد به حسب تصادف، اسمش تصادف، من آمد و عرض کنم مواجه شد تو این دربند هفتم با جناب یوسف و اون صحنه. همین که مواجه با صحنه شدن، قرآن فرماید همسر عزیز مصر پیش دستی کرد، بهش گفت که اگر کسی قصد، عرض کنم، ما جزا و من اراده به اهل کسو، اگر کسی نسبت به اهل شما قصد بدی داشته باشه، مجازاتش چیه؟ الا ایس جنه او عذابن او عذابن علی، یا بعد زندانی بشه یا شکنجه بشه. حضرت یک کلمه فهمود، فهمود یرا و دفنی ان نفسی. خوب، حالا یه همچین صحنه‌ای، یه متهم و شهد شاهد من اهلها، خدا متعال از قبل شاهد رو برای حضرت یوسف فراهم کرده بود. شاهد من اهلها داره، طفلی بود، طفل کوچکی، کودکی که ظاهرا به زبانم نیامده بود شهادت داد. گفت بعدم شهادت چقدر زیبا بود، ببینید صحنه ها رو، این کار خداست. وقتی حضرت یوسف فرار میکردن، تعبیر قرآن اینه: قدت قمیصهو قمیصهو من دوبرن، از پشت سر پیراهن حضرت پاره شد، چنگ انداخت پیراهن پاره شد. این طفل گفت نگاه کنیم دید پیراهن از کدوم طرف پاره شده، از پشت سر پاره شده یوسف راست میگه، از پیش روی پاره شده زلیخا راست میگه. همین راحتی. من یتق الله یجعل له مخرجا، همه چیز اختزا میکند که جناب یوسف جانب تکلیف و رعایت نکنه. ولی اگر تو صحنه های سخت انسان نترسید، طرف خدا رو گرفت، خدای متعال من یتق الله یجعل له مخرجا، راه نجات رو خدای متعال قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، این رزقم اعم از رزق ظاهری است. یه مورد توکل اینه که آدم در مورد رزقش گرفتار میشه. خدای متعال یه وقتایی مکررم است در روایات نمونه هاش، یه موقعی راه حلال رو به سوی انسان موقتا میبنده و راه حرام و شبهناک رو باز میکنه و از انسان میخواد که دست به مال شبهناک و حرام نزنه. کار سختیه. اگر انسان ترسید، همیشه باید تو فضای شبهه و آلودگی بمانه. رزقهای دیگر انسان هم همینطور، رزق انسان که فقط خوردنی ها و پوشیدنی ها نیست، معارف هم همینطوره، قدرت هم همینطوره، سایر رزقهایی که متوجه انسان میشه، یه موقعی راه های رزق حلال بسته است، راه های رزق حرام و شبهناک بازه. انسان اگر تو این شرایط نترسید، تقوای الهی رو رعایت کرد، و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدای متعال بر اون راه نجات رو قرار میده، عبورش میده از صحنه‌های سخت. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی تأمینش میکند که محاسبه نمیکرد. در روایت داره متوکلین رزقشون از اونجایی تأمین میشه که محاسبش نمیکنن، که هیچ وقت اسباب رو نبینن، همیشه اون کسی که مدبره ببینن. چون ما گرفتاریم دیگه، ما وقتی خدای متعال از طریق اسباب به ما روزی میده، در حجاب اسباب قرار میگیریم. یکی از راه های نجات از حجاب اسباب که آدم ببینه دست خدا رو در همه صحنه ها، این است که انسان در سختی ها امر خدا رو رعایت کنه. وقتی رعایت کردید، همه چی برخلاف مختزای تکلیفه. وقتی رعایت کردید، پرده ها میره کنار، راه باز میشه، میبینید اون کسی که تدبیر میکند خداست. از اونجایی که هم راه رو براتون باز میکنه، هم از اونجایی که حساب نمیکردید تأمینتون میکنه، یه جوری شما رو تأمین میکنه که محاسبه نمیکردید، که وابسته به اسباب نشید، پشت صحنه اسباب رو بهتون نشون میده اگه توکل کنید. انات میفهمید: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه بیان لطیفی اینجا مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی دارن، میفرمایند که عمده بنبست هایی که هست در درون خود آدمه. ما هستیم که وابسته به اسبابیم، محدود میبینیم همه چیز رو. خدای متعال اول نجاتی که میده اینه که آدم رو از بنبست های خودش بیرون میاره. آدم پرده هاش برداشته میشه، متوجه خدای متعال میشه، میتونه با خدای متعال راه بره. عنایت کردید، این خاصیت تقوای در شرایط سخت. تقوای در شرایط سخت احتیاج به یک تکیهگاهی داره. آدمی که نیازهاش دم دسته، راه های حلالم خدای متعال موقتاً بسته، راه های حرامم باز کرده، آدم چطور میتونه دست به حرام نزنه؟ روزی حرام هست، رزق حرام هست، رزقای مختلف، قدرت، ثروت، شهوت، راه حلالم خدا بسته، آدم چجوری میتونه دست به حرام نزنه؟ تنها راهش یک چیزه، به من یتوکل علی الله فهو حسبه. راهش توکل بر خداست، اعتماد به خداست. تکلیفت رو انجام بده، کار رو به او واگذار کن، معنی توکل اینه. معنی توکل فرار از تکلیف نیست، بیکاری نیست. اتفاقا توکل برای کار کردن لازمه. آدمی که میخواد بار تکلیف الهی رو برداره بدون توکل ممکن نیست. انسان اگر تکیه‌گاه نداشته باشه بار تکلیف برداشتنی نیست که. به خصوص عرض کردم تو شرایط سختی که همه چیز اقتضا میکند که انسان پشت به تکلیف الهی کنه، تو این شرایط تنها یه چیز میتواند به انسان کمک کنه که انسان بار تکلیف رو برداره و اون هم توکل به خداست. تقوای تو این شرایط، تقوا یعنی طرف خدا رو گرفتن، خدا رو در محاسبات به حساب آوردن، این بدون توکل به خدا ممکن نیست تو شرایط سخت. ولی اگر توکل کردید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هو خود حضرت حق برای انسان متوکل کافیه، هیچ چی دیگه لازم نیست، هیچ چی دیگه، بله هیچ چی دیگه. همه شرایط برخلافن باشه، ان الله بالغ امره، فرمان الهی فرمانی است که رساس به مقصد میرسه. گرچه قد جعل الله لكل شيء قدرا، امور رو براش قدری قرار بده، یکی از مراحل خلقت تقدیره، از مجاری امور خلق میشن تا باران نواره به حسب ظاهر به ما رزق نمیرسه. نهایت میفرمایید تا زمین نرویاند ما گرسنه میمانیم، ولی اینا تقدیرهای الهی است. قد جعل الله لكل شيء قدرا، که یکی از مراحل خلقت تقدیره دیگه. خدای متعال از یه تقدیری با یه حدودی امکاناتو برای ما فراهم میکنه، ولی این معناش نیست که دست خدای متعال بسته به اون مقدراته. اگر کسی در شرایطی که تکلیف تکلیف دشواری است و همه چیز برخلاف تقوای الهی رو رعایت کرد، خدای متعال مسیر رو برو باز میکنه. این تقوا توکل میخواد به خدایی که ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. توکل پشوانه تقوای در شرایط سخت. این اختصاص به تکالیف فردی هم نداره، تکالیف اجتماعی هم همینطوره. تکلیف هایی که خدای متعال رو دوشه یک امت میگذاره خیلی وقتا تکلیف هایی است که در شرایطی است که هر چه حساب میکنی امکان عمل به وظیفه نیست. شرایط شرایط مخالفه. اتفاقا همینجاست که انسان رشد میکنه، همین جای عبور از بنبست هاست. اگر یه جامعه تو شرایط سخت از انجام تکلیف نترسید، به خدا توکل کرد، خدا امتحال راه رو برای این امت باز میکن. این آیات رو شما ببینید مکرره، حالا قرآن رو میخونید از این منظر نگاه کنید که خدا امتحال کجاها به مؤمنین میگه توکل کنید. میگه مؤمن متوکل به خداست. من یکی دو موردش رو بخونم. داستان همراه الاسد همتون میدونید، بدرسانی بهش میگن. بعد از احد که حالا یه جنگ فوق العاده عجیبی بود و عبرت های زیادی داره، در سوره مبارکه آل عمران به تفصیل خدای متعال این جنگ رو و صحنه هاش رو توضیح داده، خیلی جنگ فوق العاده عبرت آموزی است. خب به حسب ظاهر مسلمان ها ضربه خوردن دیگه، یه جراحت سختی از دشمن به پیکر امت نشست و 70 نفر مثل یکی شمزت حمزه شهید شدن. دشمن مترصد بود برگرده کارو تمام کنه. حضرت دستور دادن، ظاهرن فردای احد بود، یادم نیست تعبیر داره، دستور دادن که باید دشمن رو تعقیب کنیم. در یه نقلی هم دارد که فرمودن غیر از کسانی که در جنگ جراحت دیدن بقیه نیان. یا اونه که فرار کردن اونا تو این صحنه شرکت نداشته باشن. خب امیرالمومنین که زخمای متعددی خورده بودن، یه نقل داره 80 تا 90 تا زخم کاری از رات خورده بودن، پرچمو به دست گرفتن و با یه عده راه افتادن. زهره حضرت هم شاید همراهشون بودن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تا منطقه همراه الاسد که کمی فاصله داشت با مدینه، اینها رو تعقیب کردن، اونا متوجه شدن دیگه برگشتن و با پیروزی و فتح برگشتن. قرآن وقتی این صحنه رو میخواد توضیح بده میفرماد که الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، اونهایی که خدا و رسول اجابت کردند بعد از اون که صدمه دیده بودن از دشمن، مجروح بودند. للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، اونهایی که اجابت کردن و تقوا رو رعایت کردن. تقوا یعنی از فرمان وجود مقدس نبی اکرم تخلف نکردن، آمدن توی صحنه سخت و حدود فرمان حضرت هم رعایت کردن، خودشون نرفتن کاری انجام بدن. للذین احسنوا منهم و تقوا، اونایی که بار رو خوب برداشتن، حالا توضیح داره، و تقوا به خرج دادن، به اجر عظیم رسیدن. اینا کیا هستن؟ شاید توضیح همین احسان و تقواست. دعوت حضرت رو اجابت کردن در حالی که ضربه خوردن، در حال سختی هستند و حسب ظاهر شکست خوردن، دعوت رو اجابت کردن و به نیکی هم دعوت رو اجابت کردن، حدود رو رعایت کردن، متقی بودن، به اجر عظیم رسیدن. حالا اجر عظیم هم توضیح داره، اینا کیان؟ الذین قال لهم الناس. این توضیح همین احسان و تقواست. شاید کسانی که وقتی مردم بهشون میگفتن که ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، چون از طرف قریش به خبر آوردن که قریش و همپیمانانش دارن دست جمعی میان، میخوان کارو تمام کنن، به اینا گفتن کجا میرید؟ دیروز اینا آمدن ضربه زدن، شما یه عده آدم دارید میرید تو سینه اونها بیرون مدینه، اونها رو تعقیب میکنید. خیلی صحنه خطرناکی است. بترسید، نگران باشیم. فزادهم ایمانن، این به جای اینکه موجب بشه بعد اونها سست بشن، بر ایمانشون افزود. فزادهم ایمانن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. توکل داشت اینجاست، اینجایی که وجود مقدس نبی اکرم دستور میدن به تجهیزه لشکر، اینجا جای توکل به خداست. همه چیز میگن کارا نکنید، عقب نشینی کنید. حضرت اینا رو تجهیز کردن، قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، برگشتن با دو چیزی که نعمتی که فضل، که حالا این توضیح میخوام، هیچ آفت و آسیبی هم بهشون نرسید. اینو حتم میکنید. بعد قرآن میفرمد در آیه بعدش انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم. تو این صحنه هایی که صحنه تکلیفه، صحنه تقوا، صحنه توکل به خداست، شیطان لشکر خوف میفرسته، انسان ها رو میترسونه. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، اولیاء خودشو میترسانه. اگه کسی از اولیاء شیطان نباشه تو این صحنه ها نمیترسه، ولی واقعا شیطان لشکر خوف میفرسته، قلوب رو متزلزل میکنه، وحشت ایجاد میکنه در جامعه. فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید نگران شیطان نباشید، همه نگرانتون از من باشه. شما اگر با من بودید من با شما هستم، شما از من جدا بشید زمین میخورید. مؤمن همه نگرانیش از خداست. چرا؟ چون اگر خوب به تکلیفش عمل کنه خدا با اوست، و وقتی خدا با انسان است مهم نیست چه سرنوشتی بر انسان پیش میاد، هر چه که پیش بیاد خیره برای انسان. نهایت میکنید. این تعبیر رو حالا در سوره مبارکه براءت ملاحظه کردید. در سوره مبارکه براءت خدای متعال از خود رفع الامان کرده دیگه، به تعبیر رواد سور رفع الامانه. خدا متعال به حضرت میفرماید که صف بندی کن، اعلام براءت کن. سال نهم هجرت دیگه حضرت میخواد جزیره العرب رو یه دست بکنن. سه تا جریان اونجا از مشرکین هستن، یه ده از اهل کتاب یهودی ها هستن بیشتر، که و بعضی مسیحیایی که جریان انحرافی ایجاد کردن، بدعت ایجاد کردن در دین حضرت مسیح، اینا هستن تو جغرافیای جزیره العرب و دور و بر مسلمان ها هستن، رفت و آمد دارن. یه دم منافقینی هستن که در امت زندگی میکنن. خدا هم تا رفع الامان از هر سه دسته کرده. حضرت فرموده براءت بجوید از مشرکین، اونا از دور و بر مسجد الحرام دور کنید، از صحنه زندگی مسلمان ها دور کنید، اجازه جنگ و قتال سنگین به اونها داده شده، با اهل کتاب هم اجازه داده شده به اونها بجنگن تا جزیه بدن، بشن اهل جزیه. تعیین تکلیف با منافقین هم میکنه قرآن. خدا امثال میفرماید که حالا از این به بعد دیگه اینا اگر آمدن تو صحنه های سخت است و اجازه بگیرن، اجازه نده تا شناخته بشن، مردن بر مردشون نماز نخون، سر قبرشون حاضر نشو، یه سلسله تکالیف، یه تعیین تکلیف میشه دیگه. مسجدشون حضرت میفهمن نخون، در مسجدشون نماز نخون، حضرت رفتن مسجدشون آتش زدن. اینم از امور عجیب غریبه که حضرت مسجد آتش زدن. اینات فهمیدین از مسیر اون مسجد رد میشدن دامنشون رو جمع میکردن. اینقدر علایال تعیین تکلیف میکنن با منافقین. یکی از جریان هایی که حالا انشالله اگر مجالی بود جلسه آینده توضیحشو میدم شکل گرفته، جریان نفاق اونجاییست که تکلیف سخت میشه. پیامبر گرامی اسلام اهداف بلندی دارن، اهدافشون اهداف کوچک و کوتاه مدت نیست، نه دنبال این هستن که جزیره العرب رو بگیرن و یه حکومتی در محدود جزیره العرب درست کنن، این نیست. مأموریت حضرت جهانیه، حضرت برای همه مردم طرح داره و باید برنامه هدایت همه مردم رو به دست بگیره. لذا حضرت بعد از آرام شدن جزیره العرب که عمدتاً بعد از سال هشتم و فتح مکه و فتح طائفه، همه جزیره العرب در اختیار حضرت دیگه. حضرت به سمت دوردست ها حرکت میکنن که تبوک و روم و نزدیکی های روم یا خود رومه، با روم غربی وارد درگیری میشن با روم. خب تو این درگیری هایی که حضرت مرز و دور میکنن نفاق شکل میگیره. پس بین اهداف حضرت یکی اینه که حضرت نمیخوان یک حکومت دم دست درست کنن، دنبال یک کار بزرگی هستن، کل زمین رو میخوان یه دست بکنن، لیظهره علی الدین کله. دنبال یه هدف های دور دست در دراز مدتن، نمیخوان برای 20 سال و 30 سال و 50 سال یه طرح داشته باشن، یه طرحی دارن. از بعثت حضرت شروع میشه، به ظهور میرسه، به رجعت میرسه، به قیامت میرسه. طرح حضرت طرح پردامنه ایست. نمیخوان صرفا یه دنیایی درست کنن که مردم خوش باشن و خوش بگذرانن. به تعبیر دیگه دنبال سعادت مردم هستن، دنبال رفاه مردم هستن، دنبال امنیت مردم هستن، ولی امنیت و رفاه و سعادت رو در تعیش و خوشگذرانی و عیاشی ظاهری نمیبینن. یه تعریف دور دستر و دوریابتر و عمیقتر و لطیفتری دارن. اونی که شیطان وعده میده به امان سعادت و خوشی، الان هم همه مستکبرین عالم وعده میدن، در طول تاریخ هم وعده میدادن، اینا اصلا مورد توجه حضرت نیست. اینا رو کوچک میدونه، قلیل میدونه، دم دست میدونه، ازش تعبیر میشه حیات دنیا پست، دم دست. حضرت دنبال حیات رفیع‌تر و دوردست‌تر و تلکت دار و الاخره ازش تعبیر میشه. تو همین دنیا بس، عالم آخرت فقط نیست. پس ببینید آفاق تر حضرت اینا هستن. حضرت کل عرض رو میخواد بستر خدا پرستی کنه، از دست شیطان در بیاره، کل تاریخ رو میخوان بسازن تا ظهور و قیامت. میخوان یه عالم دور از دسترس بسازن. حیات دنیایی که فرعون ها به پا میکنن الان مستکبرین در دسترسه. چیز دم دستی است که خدا به شیطان داده، برای شیطان خلق کرده و یا شیاطین خلق کرده. اونی که حضرت میخواد ما رو به سمت وسوخ بده امر دور از دست است که در قرآن تعبیر ازش میشه به حیات الاخره، تو همین عالم ارزم شروع میشه ها، تا قیامت و بعد قیامت هم ادامه داره، ولی از همینجا شروع میشه. حضرت یه عالمی که درش عدالت هست، امنیت هست، هر چه شما بگید هست، ولی نه با این مفهوم دم دستی ساده سهلنگارانه از کنم دور از تعمق، با یه مفهوم دقیقتر، عمیقتر، لطیفتری. حضرت رفاه میخواد برامو؟ بله، ولی رفاه چیه؟ عیاشی که از در انبیا رفاه نیست که. حالا در جای خودش این بحث، حضرت ما رو میخوام ببرم به یه جاهای دور دستی. ببینید وقتی میخوام ما رو ببرن به جاهای دور دست، یه عده اگه تا دم دست بخوای ببریشون میان، یه خورده دور دست تر بشه با اهداف دور دست همراه نیستن، نمیخوان بزنن بیرون و تمام امتیازات اسلام رو از دست بدن، ولی با اهداف دور دست حضرت هم همراه نیست. اینجا نفاق شکل میگیره، به ظاهر همراهی میکنن، در باطن همراه حضرت دیگه بعد از این نیستن. یه نمونش این، حضرت میخوان ما رو بعد از خودشون بدن دست امیرالمومنین، تو دور دست ها با امیرالمومنین بعد بریم. یه عده میگن حالا 20 سال خود حضرت، 20 و چند سال خود حضرت رو تحمل میکنیم، بعد مسیر رو میپیچونیم به سمت خودمون، دیگه حاضر نیستن تا اون دور دست ها با حضرت بیان. قناعت میکنید اینجا یه جریان نفاقی شکل میگیره. این جریان نفاق یکی از خصوصیاتی که قرآن برشون ذکر میکنه اینه که اینها از حضرت میآمدن تو مسیرهای دور از دسترس اجازه میگرفتن. جنگ تبوکه میگن اجازه بدید ما نیان، ما نمیتونیم تو این جنگ باشون، اجازه میگرفتن که نیان. بهانه های مختلفی هم برای اجازه گرفتنشون می آوردن که بهانه هایی است که پیداست بهانه است. یه عده واقعا ذوال اعذار بودن، تو جنگ ها عذر داشتن نمی آمدن، خدای متعال به اونا وعده خیر میده. قرآن فرمود یه عده می آمدن التماس میکردن ما رو تجهیز کن بریم میدان جنگ، امکانات نبود، نمیشد تجهیزشون، خودشون چیزی نداشتن. اعینهم تفیض و امنت دم، اشک از چشمشون سرازیر میشه، چرا نمیتونن برن پیغمبر رو کمک کنن؟ چرا امکانات مالی ندارن بیارن اینجا خرج کنن؟ ولی یه عده امکانات مالی داشتن، سلامت هم داشتن، همه چی داشتن، نه مریضن، ذوال اعذار نیستن، به طبع عذر ندارن، عذر میتراشن برای خودشون. قرآن میفرماید که به پیامبر به اینا اجازه نده بعد از این، بذار صفا روشن بشه. عذر می آوردن برای شرکت نکردنشون. از جمله عذرهایی که می آوردن می گفتن من هم من یقول و زنلی بلا تفتنی. چند تا من هم داره در این سوره منافقین رو توضیح می ده، کشینه من هم یه دسته از این منافقین به حضرت میگن زنلی بلا تفتنی، به ما اجازه بده ما رو به فتنه نینداز. این فتنه رو بعضی اینجوری معنا کردن، به فتنه نینداز، می آمدن به حضرت می گفتن آقا اونجایی که داری میری روم، اونجا زنان چنین و چنان هست، ما تحمل نداریم، میایم اونجا دینمون از دست میدیم، بذار ما حتی همین مدینه بمونیم دینداری کنیم. از این دست حرفا. بعضیشون می گفتن که آقا ما حضرت هم یه تعبیر دارن، فهم فتنه چند من است که فتنه به معنی کفر، اینجا به معنی کفره. به حضرت می گفتن آقا ما رگ ببری تا اینجاها دیگه بخوای ببری کافر میشیم، ما اینقدر با شما میتونیم راه بیاییم، ما رو به کفر نینداز. در خطبه حضرت صدیق اطهار این تطبیق شده به ماجرای قدیر. فردای رحلت حضرت هنوز بدن و مطهر حضرت دفن نشده، جراحت های امت اسلامی هنوز خوب نشده، گفتن امت گرفتار فتنه میشه، کافر میشن، بذار زود تکلیف رو روشن کنیم. میگن ما دیگه نمیتونیم با پیغمبر خدا آمدیم دیگه، با اهل بیتش نمیتونیم راه بریم، ما رو به کفر بذار تا همجا با شما آمدیم باشیم دیگه. بنابراین فهمید اینایی که اینجوری بودن می اومدن اجازه می گرفتن و نران. قرآن فهمد که و منهم من یقول ظنی ولا تفتنی الا فتنت سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. اینا وسط فتنه، اینا تو احاطه جهنم. کسی که اهداف دوردست پیامبر رو قبول نداره و بهانه جویی میکنه، میگه من با شما راه نمیام، اجازه بده من مسلمان بمانم، این مسلمان نیست، میخواد مثلا ماجرای قدیر رو کنار بزنه به بهانه این که امت کافر میشن. این فلفتنت سقط اینا وسط جهنم. بعد قرآن احوال اینا رو توضیح میده. حالا انشالله امشب گذشت دیگه، فردا شب این آیات رو مقدار بخونیم و ببینید قرآن میفهمد اینها اگر شما گرفتار بشید خوشحال میشن. خیلی چیز عجیبیه. اینا که در اهداف دوردست با پیامبر همراه نیستن، حضرت دارن میرن به سمت تبوک، به سمت یک جنگ خیلی دشوار و سخت، هم دوردسته هم بسیار سخت، هم امکانات محدود، هوای گرم، مسیر طولانی، کمبود امکانات، گاهی در روز یک سرباز یه دونه خرما سهمش بود. اینا نمیرفتن. وقتی نرفتن شما برید پیروز بشید ناراحت میشن. ان تصبکم سیئتون، برید شکست بخورید، میگن ما که از قبل گفته بودیم نرید، که روشونو برمیگردونن از حضرت، پشت میکنن میرن سراغ کار خودشون، نقشه خودشون، خوشحالم میشن. این اهل نصح و خیرخواهی نیستن، نرفته خیرخواهم نیست، حضرت شکست بخوره خوشحال میشه. این آیاتو برای این جملهش خوندم. قرآن می فرماید که اصل این که اینا میگن ممکنه جبهه اسلام، جبهه مؤمنین تو این اهداف بلند، تو این اهداف دور دست دسترس حادثه ای برشون پیش بیاد، درسته. طرح بزرگیه، طرح بزرگ، قبض و بستاش بزرگه. یکی از قبض و بست های دستگاه نبی اکرم سقیف است. طرح بزرگ، مراحلش هم بزرگه. واقعا میدونید دیگه، الان حضرت فرمود وقتی سقیف شک گرفت اون خطبه پنجم، حضرت فرمودن که اندمشتو علا مکنون علم لو بهتو بهی لسترابتم استلاب الارشیه فی طبیعی البعید. یه علم پوشیدهی پیش من است که اگر بهتون بگم مثل تناب دلو در چاه عمیق به خودتون میرسید. همه تونو تناب کردن، به یه دلو بستن، انداختن تو چاه، برای خودشون دارن آب میکشن. نمیتونم بگم چه بر سرتون میاد، اصلا گفتنی نیست برای ما. عنایت میکنید؟ بله اینجوریه. وقتی کار بزرگه، طرح بزرگه، فتنه هاشم بزرگه. الان 1400 سال ما تو فتنه سقیفه گیریم، درسته؟ شده بنی امیه، شده بنی عباس، شده امپراتوری عثمانی، شده امپراتوری های امروز. همینه، طرح بزرگ، قبض و بستهاش، سختیهاش، شل و سفتیهاش تو بزرگه. اینایی که با اهداف بزرگ حضرت همراه نیستند، به ظاهرم مسلمانند، نمیخوان تو اهداف بزرگ با حضرت راه بیان، اگر حضرت به سمت اون هدفهای بزرگ حرکت کنند موفق بشن، ناراحت میشن. علامتشون اینه. مشکلات برشون پیش بیاد، اینا خوشحالن، میگن ما از قبل گفته بودیم بی خود برای چی توی میدانهای بزرگ قدم میذارید، به شما چه مربوط، جزیره العرب رو گرفتی بسته دیگه، سراغ روم و ایران رفتی، خیال میکنین روم و ایران هم نمیدونم قریشن، نمیدونم روم موقع نمیدونم چقدر لشکر مسلح داشته، ایران بیش از چند میلیون لشکر مسلح، ارتش منظم، خیال کردی حالا مثلا داری با قریش میجنگی، با یهود بنی قریظه میجنگی؟ تو هدفهای بزرگ اینا نمیان، میان آ بسته دیگه، قدرت میخواست جزیره العرب رو گرفتی دیگه، خیال میکن حضرت دنبال قدرت، در حالی که حضرت دنبال یه مأموریت بزرگ الهی هستن. تر بزرگ، یه قدمش اینجاست، یه قدمش ظهور، یه قدمش رجعت، یه قدمش قیامت. کسی که اون اهداف بزرگ رو نمیبینه، همراه نمیشه، دلسوز هم نیست، بهانه جویی میکنه، وقتی سختی پیش میاد میگه ما از قبل گفته بودیم که اگر سختی براتون پیش بیاد خوشحال، دنبال کار خودشون میرن، میگن ما از قبل گفته بودیم و بی خود این حرفا. کسی که تو اهداف بزرگ همراه نیست دوچاره یه چنین نفاقی میشه. قرآن در جواب اونا نمیفرماید که حادثه برای مؤمنین پیش نمیاد، میگه اشکال نداره، مصیبت پیش میاد، بهشون میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. حادثه پیش میاد اما ما تحت ولایت خدا هستیم. کسی که ایمان به خدا داره، فرمان خدا رو داره میبره، سختی های راه رو داره تحمل میکنه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. مولای ما اوست، الله هو ولی الذین، ما تحت ولایت او هستیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، برای این یه جملهش خوندم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. همراهی با رسول خدا تو طرحهای بزرگ توکل میخواد. نمیشه بری با حضرت، متوکلین با حضرت، بقیه جا میمونن از در حضرت. کسی که نمیتونه به خدا توکل کنه تو صحنه های سخت جا میمونه، تهدید دشمنه، خطره، قبض و بسته، شکست و پیروزی، شیرینی و تلخ، طبیعی راهه. کسی خیال کنه راه خدا از اول که راه میفتی همش پیروزی های ظاهری است، این 100% داره اشتباه میکنه. قرآن میفهمد منافقین تو جنگ احد میگفتن اگه حق با ما بود که نباید ضربه بخوریم، که لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلنا هاهنا، اگه چیزی در دست ما بود که ما نباید اینجا کشته بشیم. قرآن میفهمد کسی هیچی دست شما نیست، همه چی دست خداست. ولی معنای این که کار دست خداست این نیست که جبهه مؤمنین صدمه نمیخورن، جبهه مؤمنین قبض و بسط ندارن. منتها حالا باید با حکمت این قبض و بسط بحث بکنیم که چرا مؤمن به سختی بیفته، این همه ابتلاعات برای چی؟ خدا ما رو خلق کرده اذیتمون کنه، آزارمون بده، از این بلا به اون بلا، از این فتنه به اون فتنه، یه کار دیگه داره خدا با ما میکنه. هر کاری بیشتر دوست دارن بیشتر تو دل بلا پیشش میبرن. چون اصلا راه فتنه است. عبور از فتنه ها و امتحان ها انسان رو موحد میکنه، رشد میده. حالا انشالله این قسمت رو یه مقداری توضیح میدیم که خلاصه من فقط آیه رو برای این خوندم که کسانی میتونن در گام های بلند با اولیای الهی با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همراه بشن. سختی های راه، طولانی بودن راه خیلی مهمه، اونها رو خسته نمی کنه، از راه باز نمی مانن، دوچار استراب و دوچار سستی نمیشن که توکل بر خدا کنن. این خاصیت توکل. توکل هرچه جلوتر میرید کار سختتر میشه و توکل بیشتری میخواد و فتوحاتی هم که در دل این توکل حاصل میشه فتوحات بزرگتره. هم در سلوک فردی اینطوره، مؤمن وقتی داره راه خدا رو میره، بنبست اولو که رسیدی اگر تقوا به خرج دادی این راه باز میشه. این راه باز میشه یعنی چی؟ یعنی که در مقام سلوک از این مرحله عبور میکنی، دیگه این امتحانات برات پیش نخواهد آمد، دیگه بزرگ شدی، مثل محصلی که یه سال درس خونده امتحانشو با موفقیت میده، دیگه نمینشوننش سر کلاس اولی، که میبرنش سر کلاس بعدی، کلاس بعدی امتحان نداره، اونم داره. اونجا هم باز دوباره بنبستی است و توکلی و تقوایی و عبور از بنبست، باز بزرگ میشی، میبرن کلاس بعد. این در سلوک اجتماعی هم هست، فتوحات معنوی، فتوحات اجتماعی، همه در مسیر امتحانهای سخته. مؤمن متوکل ایمان به خدا داره، طرح خدا رو درست میدونه، ولو نمیدونه سر و ته طرح چیست. هیچ مؤمنی جز انبیا و اونایی که صاحب طرحن سر و ته طرحو نمیدونن. مکرر این آیه رو خوندم دیگه، باز میخوام، سید الشهدا سحر عاشورا این آیه رو میخوندن که دنبال جنگ احد اتفاقا، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، خدای متعال مؤمنین رو اجازه نمیده همیشه در دست شما باشن، ضربه بزنید، صدمه بزنید، نفوس کن، اینطوری نیست که. حتی یمیز الخبیثه من الطیب، تو صحنه ها پاک و ناپاک و خبیث و طیب و جدا میکنه، دیگه دست شما به مؤمنین نمیرسه. این اتفاق به تدریج میفته، میشه عصر ظهور و قیامت. حضرت سحر عاشورا رو اینو یادم میخوند که راوی دشمن میگه از سربازهای محافظ به اصطلاح خیمه های حضرت مراقب، میگه بله فردا میخواد شما، خدا میخواد پاک ها رو از شما علیه بالله جدا کن. پیدا صحنه عاشورا صحنه اینجوریست بعد از ادامه آیه اینه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، ولی این طرح غیب داره، شما روی صحنه رو میبینید، کسی پشت صحنه عاشورا رو نمیدونه چیست، فقط دست خود سید الشهدا است. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، درست؟ بعد میفرماید که فآمنوا بالله و رسوله، شما باور کنید خدا رو، طرح رسول و قبول، این رسول اوست، بنابراین مؤمن جنسش این طوری است. مؤمن جنسش این طوری است. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، طرح خدا پشت صحنه داره، مؤمن خدا رو قبول داره، طرح خدا رو قبول داره. وقتی طرح خدا رو قبول داری دیگه باید به خودش اعتماد کنی، سرتو بده دنبال تکلیفت باش، تکلیف رو درست بفهم، با طرح خدا حرکت کن، هر چه پیش آمد مؤمن باش دیگه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.